برای همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی و آماده‌سازی دانشجویان برای مواجهه با چالش‌های جدید، برنامه‌های آموزشی باید بروز شوند و مهارت‌های عملی و کاربردی بیشتری را در بر گیرند. همچنین بهبود کیفیت آموزش و پژوهش از طریق ارتقای سطح علمی اساتید و افزایش بودجه‌های پژوهشی ضروری است. از طرفی با توجه به بکارگیری افراد مختلف در شرایط شغلی متفاوت و بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم تطابق برنامه‌های آموزشی با نیازهای بازار کار، تحول در نظام آموزش عالی می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری کمک کند. این تحول باید در راستای بهبود مدیریت دانشگاه‌ها، کاهش بوروکراسی و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی باشد. در نهایت، تنها با انجام این تحولات است که می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و موفق‌تر برای نظام آموزش عالی کشور امیدوار بود. آقای دکتر امید حسین عبیانه نظری، دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسیار خوشبختم که در این برنامه حضور دارم. انشاءالله که بتونیم یه برنامه خوب و جذابی رو داشته باشیم.
متشکرم. آقای محمد اسد بیگی، معاون سیاست‌گذاری علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و عرض تبریک میلاد با سعادت امام محمد باقر خدمت تمامی بزرگواران دارم.
من یه اصلاح بکنم، فقط آیه اسد بگی درست بگم. خیلی خوش آمدید آیه اسد بگی. من بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب مقدمه ای رو گفتم و برای اینکه وارد بحث با حضرت عالی و آیه دکتر عبیانه بشیم، میخوام از این منظر در واقع ادامه بدم این گفتگو رو. روزی روزگاری در واقع در خاورمیانه و از در واقع نسل دانشگاه های مدرن ما پیشتاز شدیم و دانشگاه های در کشورمون راه اندازی شدند. این در شرایطی بود که اگر بخوایم به عقبه دانشگاه در ایران نگاه بکنیم، از قدیمترین دانشگاه های جهان باید در ایران سراغش رو بگیریم و در واقع روند آموزشی ما توسعه پیدا کرد، ویژه و خاصه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دانشگاه‌های جدیدی که در کشور ایجاد شد. حالا در واقع بخش خصوصی وارد ماجرا شد، خود مردم آمدند، همیاری کردند، کمک کردند، نوع آموزش‌های متفاوتی از قبیل آموزش‌های از راه دور در واقع در کشور توسعه پیدا کرد و تنوع دانشگاهی در کشورمون زیاد شد. در شرایطی الان داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم که شاید خیلی از دانشگاه‌هایی که در واقع در کشور فعال هستند در نقاط دوردست، به لحاظ اقتصادی چرخشون خیلی هم نمیگرده و این مسئله یک طرف ماجراست. در دهه 80 جهان حرکت کرد به سمت نسل دوی دانشگاه ها و الان کشاکشی وجود داره بین نسل 3 و 4. برخی ها معتقدند که نسل 4 دانشگاه ها هم در واقع مشغول به فعالیت هست، برخی دیگر میگن نه، شیوه دیگری از نسل 3 داره ادامه پیدا میکنه و در این مورد اتفاق نظری وجود نداره. این در شرایطیه که اگر بخوایم منصفانه به ماجرا نگاه بکنیم، ما در کشورمون یه سرگردانی داریم بین دانشگاه های نسل 1 و نسل 2. یعنی خیلی نمیتوانیم به دانشگاه نسل 3 فکر بکنیم. این روندی که طی کردیم و این شرایطی که الان در کشور ما در نظام آموزش عالی ما حاکم هست، در واقع چقدر میتونه به آینده ایران کمک بکنه، چقدر ما نیاز داریم به خدمت شما عرض بکنم که بازبینی روندمون و تعالی بخشی به نظام آموزش عالی کشور.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم.
حالا یه سری بحثای دیگه هم هست که من توی بخش دیگری حتما مطرح میکنم.
خیلی ممنونم، بس رو در واقع از جای خوبی به نظرم شروع کردید. مد نظرم بنده همین بود که بس هم از در واقع یک موضوع بنیادی شروع بشه تا بپردازیم به اون مصادیقی که حالا مطرح شده بود. یه اشاره تاریخی کردید به بحث در واقع شکل‌گیری دانشگاه، عقبه دانشگاه در کشور ما و حالا فراز و فرودهایی که ما پس از در واقع شکل‌گیری دانشگاه مدرن در ایران داشتیم. یه نکته‌ای که وجود داره اون بحث انقطاعیه که بین دانشگاه تاریخی ما که حالا در قالب نظامیه ها در قالب حوزه های علمیه و امثال هم نمود و بروز ظهور پیدا کرد تا بالاخره به در واقع اوایل قرن گذشته که رسیدیم، حلوش 1313 یه مقدار عقبتر از اون که ما با دارالفنون و امثال هم در واقع آموزش عالی شکریم. خب حالا این دانشگاهی که اومد و در جامعه ما سایه انداخت به هر حال اقتضاعات خاص خودش رو داشت، عرض به حضورتون که و یه انقطاعی رو در واقع بین اون عقبه علمی ما و عرض به حضور شما این وضعیت فعلی شکل داد. اما بالاخره این روند حالا به هر نحوی که طی شد و ما امروز هستیم، ما یک چشم‌اندازی رو که اگر بخوایم برای در واقع دانشگاه و حالا بحث تحول در دانشگاه که موضوع گفتگوی ما هم هست طرح بکنیم، من فکر می‌کنم خوبه که یه نگاهی بکنیم به بیانات رهبر معظم انقلاب. ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون در تاریخ 28/1394 در جمع رؤسای دانشگاه و پژوهشگاه نکته مهمی رو مطرح می‌کنن که عبارات ایشون اینه که ما چه کار کنیم که از این دانشگاه با این سوابق، با این تاریخ، با این زمینه تاریخی، با این میراث، با این تجربه خوب و آزمون خوبی که دانشگاه در دوران انقلاب پس داده و با مشکلاتی که در دانشگاه به وجود آمد، همه اینها رو کنار هم قرار بدیم بتونیم برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بهره ببریم. یعنی چشم‌انداز آینده‌ای که برای بحث دانشگاه مطرح بکنن نقش آفرینی در شکل‌دهی تمدن نوین اسلامی است. و ادامه می‌فرمایند که چون هدف این است، دیگر هدف ایجاد یک حاکمیت اسلامی است که بتواند جامعه رو به جامعه مورد نظر و آرمانی اسلامی تبدیل بکنه. بعد حالا در قسمت‌های دانشگاه در این زمینه چه نقشی میتونه ایفا بکنه، چه کار باید بکنه. می‌فرمایند که اولا نقش آفرینی لازم است و نکته دومی که باید بگه که چه کار میتونه بکنه و اینکه تأکید میکنم مدیران و مسئولان دانشگاه ها باید روی این موضوع فکر بکنن، نیاز به تحقیق داره، نیاز به بررسی داره، کار سرسری نیست. و عرض به حضورتون اینکه هر کاری هم که لازمه در دانشگاه اتفاق بیفته، ایشون میفرمان که بایستی بر این مبنا در واقع پیش بره. پس این نگاه به آینده‌ای که ما اگر بخوایم بکنیم، نگاه به آینده دانشگاه بایستی بر این مبنا باشه. اما اینکه آیا وضع موجود ما رو به این چشم‌انداز میرسونه یا خیر که در واقع سوال حضرت عالی بود، ببینید ما باید نگاه بکنیم ببینیم که حالا خب یه کمیت‌های مطلوبی، یه وضعیت‌های مطلوبی برای نظام آموزش عالی کشور در واقع مطرح شده.
همه پژوهشی کشور رو در تولید ناخالص ملی عددهای امیدوار کننده نمیشن آقای عبیانه. خب وقتی این روند رو داریم چگونه میتونیم توقع داشته باشیم دانشگاه ما حرکت بکنه به سمت یک دانشگاه خلاق، یک دانشگاه در واقع نسل سه، و چگونه میتونیم توقع خدمت شما عرض بکنم که شکلگیری در واقع حل مسئله رو داشته باشیم از دانشگاه؟ واقعا وقتی برگردیم به گذشته، من اونجایی که با آقای اسد بگی گفتم که یه مقداری شاید اختلاف نظر داشته باشیم در اون حالا رتبه تولید علمی که ایشون اشاره کردن که حالا به زعم ایشون ما دو پله هم در واقع نزول رتبه داشتیم، این یک طرف ماجرا است. یک طرف دیگه ماجرا اینه که در واقع در موضوع حل مسئله دانشگاه های ما ظرف مثلا 15 سال 20 سال گذشته چه کردن، چه مسئله ای رو ما تونستیم حل بکنیم در قد و قامت جهانی، و این خودش نکته بسیار مهمیه.
بله بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و پیروزی این دختر ایرانی رو تبریک عرض میکنم. عرضم اینه که توی مواردی که حالا مطرح شد، آنچه را که به عنوان اصل و اساس مطرح میشه علمه، و ما در حوزه علم به اصل و اساس اون توجه نکردیم، بلکه به نظر من قشری از علم رو بهش توجه کردیم و در دانشگاه ها به اون پرداختیم. علم آن چیزی است که به قول شما منتهی بشود به اقتصاد، به کارآفرینی. علم آن چیزی نیست که ما خودمان تعریف بکنیم و خودمان در حقیقت برای اون دست بزنیم و به قول خودمون یک چیزی رو که بدون نفع باشه بهش بخورونیم. به نظر من آنچه را که حالا شما فرمودین در حوزه دانشگاه نسل اول و نسل دوم، و حالا به نظرم میرسه بعضی از جاها تو دنیا مدعی نسل پنجم هستن الان در دانشگاه ها.
بله، حالا من نسل پنجم واقعیتش اشاره نکردم. بله. چون خیلی پایه و مبنای درستی براش پیدا نکردم که بله. این تمایز رو دارد مثلا با دانشگاه نسل سه یا اونهایی که مدعی نسل چهار
بله.
هستن.
یعنی ادبیات
نسل 3 و 4 چرا یه سری تمایزها وجود داره،
ادبیات شفافی رو در حقیقت هنوز تولید شاید نشده باشه، اما آنچه رو که اهمیت داره همین خلق ارزش افزوده است. حالا چرا شما بحث دانشگاه نسل اول و دوم رو مطرح فرمودید؟ این نقشایی که ایفا میکنه. اگه شما به اهداف دانشگاه توجه بفرمایید، در نسل اول آموزش رو بهش میرسه و در نسل دوم آموزش و پژوهش رو داره که دیگر کشورها بتوانن از او استفاده کنن، بلکه به نفع کشور خودش باشه و بتونه از اون بهره برداری بکنه. اگر یک همچی اتفاق بیفتد، خدمتون عرض کنم به طبع اون اقتصاد هم رشد پیدا میکنه، نوآوری صورت خواهد گرفت، کارآفرینی صورت خواهد گرفت، و آنچه را که ما در اسناد بالادستی دنبال اون هستیم بهش میرسیم. و اینکه واقعیت موضوع این هستش که علم نافعی که اسلام هم از اون نام میبره همین موضوع هست، اون قسمتی از کار هستش که در حقیقت کاربرد برسد و بشود برای مردم منفعت ایجاد بکند. و همینطور که شما میدونید نسل سوم همگرای دولت و صنعت و دانشگاه رو در بر داره، و این چیزی که باعث تعالی میشه جامعه رو باید بیاره وارد بکنه، که حالا در ادامه صحبتام عرض میکنم که نگاه من به جامعه اینجا چیست و چطور میشود از
این شکلی بپرسم ازتون آقای عبیان. ببینید، بیم یه مقداری لفافه ها رو بذاریم کنار، پرده پوشی ها رو بذاریم کنار، شفاف با هم دیگه حرف بزنیم. ما تکلیفمون با دانشگاه روشنه؟ میدونیم از دانشگاه چی میخواییم یا نه؟
به نظر من با توجه به روی کردی که ما الان در حال حاضر داریم میبینیم، یک مدتی هست که به این نتیجه رسیدند، یعنی اینکه دانشگاه بایستی موتور محرک صنعت باشد، اینو همه بهش رسیدن. اینکه دانشگاه باید کارآفرین باشد بهش رسیدن، اما اینکه ابزار این کارآفرینی چیست، به نظر من تو اینجا ما هنوز معطلیم. اونجایی که اساتید ما میجنگن برای اینکه مقاله تولید بکنن مورد در حقیقت رضایت بقیه در حقیقت اصحاب علم قرار بگیرن.
ببینید اصلا تولید مقاله،
بله
خب سوالم به شکل مشخص
تو همون چیزی که شما سوال کردید
مبنای درستیه واسه ارزیابی یک استاد دانشگاه؟
به نظر من خیر، ولی الان در حال حاضر همه اساتید رو بر این میسنجن.
خب اگر جایی بودیم که در واقع راه حلی پیدا نشده بود، بله، این مسیر ادامه دادنش درست بود. اگر چرخ اختراع نشده بود،
بله،
ادامه این راه درست بود. ولی وقتی دنیا جور دیگری داره برخورد میکنه، چرا ما اصرار داریم که همچنان در بر همین پاشنه
بچرخد؟ ببینید وقتی که ما میخواهیم یک مقام دولتی رو برای این مسئولیت برگزینیم، حتی نگاهایی که نگاهای مثلا متعالی و در حقیقت اونهایی که میگوین ما انقلابی هم فکر میکنیم، میآیند و افرادی که بیشترین مقاله رو دارن انتخاب میکنن، در صورتی که اصل موضوع چیز دیگری است. دانشگاه ها باید بروند سمت اینکه آنچه را که تولید میکنن به عمل و کاربرد برسونند. اگر استادی توانست با شاگرداش موضوعی رو به نهایت برسونه و خروجی از اون بگیره، به نظر من بیش از ده ها مقاله کیووان و نمیدونم بهترین مجلات دنیا ارزش داره. ولی نمیگم بی ارزش ها،
نه اصلا کسی نمیخواد منکرش بشه،
بله، اون طرف هم بی ارزشش نکن، دقیقاً اصلا
باید کاملا متفاوت
باید باشد. اما این که بگوییم کدومش وزنش بیشتر است، به نظر من اگر واقعیت رو بخوایم ببینیم باید به کاربردش توجه کنیم. الان در حال حاضر بعضی از دانشگاه‌هامون واقعا به این سمت رفتن.
خب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، دبیر محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر سلام، شب عالی بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و میهمان برنامه‌تون، از ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای متفکر آزاد، شما سابقه ریاست فراکسیون دانشگاهیان مجلس رو هم داشتین.
بله.
و در واقع صحبت هایی که مطرح میشه با حضرت عالی در مقام قانونگذار میتونه کمک بیشتری به ما بکنه.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. و البته که حضرت عالی از جمله نمایندگانی هستید که من همیشه در واقع نوت‌های حضرت عالی، تذکرهای حضرت عالی رو هم در مجلس شورای اسلامی پیگیری میکنم، از این جهت که شما رو به عنوان یک نماینده صریح اللهجه میشناسم و در واقع این نکته بسیار مهمی. حالا میخواستم یه چیز دیگه بگم ولی خب بگذاریم ازش. و وکیل دوله نیستید به هر ترتیب، این خودش نکته مهمیه. آقای متفکر آزاد، آن چیزی که در واقع مورد بحث ما هست و مورد نظر ما هست، در واقع مسیریه که دانشگاه ما داره طی میکنه.
بله.
به شخص معتقدم نه در دانشگاه، که بر دانشگاه ماست، در دانشگاه نیست، بر دانشگاهه، یعنی یکی از وظیفه های ذاتی دانشگاهه و در کشور ما مقفول مونده و نیاز داریم که در این حوزه یک بازنگری و بازبینی و یک انقلاب اساسی رو شکل بدیم و اون هم موضوع آینده پژوهیه.
بله.
که در همه در واقع ساحت‌ها مورد نیاز جهانه، مورد نیاز کشوره و ما توی خیلی از موضوع‌ها این مسئله رو در واقع فراموش کردیم.
بله.
نمی‌بینیم، ندیدیم. یه سری قوانین نوشته شده مثلا همین ظرف 10 سال گذشته، مجبور شدیم یکی دو مرتبه اینها رو بازنگری بکنیم و دوباره نویسی بکنیم برای اینکه کارآمدتر بشه، ولی خب مثلا عمرش شاید دوباره به 4-5 سال دیگه قد نده و دوباره مجبور بشیم که بازنگری بکنیم. و این در واقع به زعم من یکی از نقاط تاریخ قانونگذاری ماست که باید در واقع در همه کشور این مسئله رو اولویت قرار بدیم و موضوعی که مبتلا بهش هستیم در همه ساحت‌ها رو به نوعی بتونیم هرچه سریع‌تر در واقع بازنگری بکنیم. آن چیزی که قابل توجه هست اینه که آقای متفکر آزاد، خب مثلا بودجه نویسی موضوعیه که در دولت اتفاق میفته، میاد در مجلس بازنگری میشه. این نقد به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واجب در واقع وارده که به زعم خودشون موضوعهایی که واجب تره و در واقع در اولویت مثلا حوزه انتخابی خودشون هست رو اونها رو ارجحیت میدن به موضوع ملی ما. نمونه و شاهد مثالی که میخوام بهش اشاره بکنم بحث بودجه پژوهشی کشوره. این بودجه در واقع ساختار جی دی پی ما چقدره؟ آیا نمیشه مجلس در واقع یا دولت، ابتدا دولت و بعد مجلس اگر دولت توجهی نکرد و وقعی ننهاد، این موضوع رو جور دیگری ببینه و ما به سمت و سوی حرکت بکنیم که جایگاه پژوهشی در کشورمون در واقع بره به سمت دو مسئله: یک، حل مشکل، ارائه راه حل، دو، تولید انبوه. مسئله‌ای که در واقع به زعم من همین الان در اقتصاد گره اصلی ماست. صحبت شما رو بشنویم در خصوصش.
خیلی متشکرم و فرمایشات آلمانی شما استفاده کردم. واقعیت این است که این نکاتی که از اتالی فرمودید ما بهش میگیم تقسیم بندی اداره کشور در حوزه حکمرانی علم و حکمرانی علمی. یعنی ما تا چندی پیش درگیریمون در کشور درگیری حکمرانی علم بوده، چه بکنیم که بتونیم به صورت علمی به صورت دانشگاه های ما رو به صورت کاملا فنی اداره بکنیم، دقیق اداره بکنیم، تأمین مالی بکنیم، چه بکنیم تولید علممون پیشرو باشه، چه بکنیم که کار ویژه دانشگاه ها گم نشه در لابلای فعالیت ها و ده ها موضوع دیگر شبیه این. اما الان صحبتی که شما فرمودید و به درستی نکته ایست که مدت هاست دست گذاشتیم رو اون در مجلس 11 هم این بحث شد، در مجلس 12 هم آغاز کردیم، اونم حکمرانی علمی است. یعنی چه بکنیم که با قواعد علمی کشور رو اداره بکنیم؟ یعنی خروجی دانشگاه های ما و حوزه آموزش عالی ما بشود حکمرانی علمی کشور. از این منظر که نگاه میکنیم اون وقتی که آینده پژوهی معنا پیدا میکنه، حرکت به سمت افقهای طراحی شده آرمانی واقع گرایانه، یعنی آرمانهای ما رو در عمل قابل تحقق طراحیاش انجام بدیم، چه بکنیم اینا تحقق پیدا بکنه و امثال هم. این بررسی ها همون چیزیه که ما در کمیسیون ها بهش احتیاج داریم، در سهن بهش احتیاج داریم. مرکز پژوهش مجلس کار ویژه اون به عنوان بزرگترین اندیشکده حکمرانی در کشور از یک منظر یا مجموعه ای که از اندیشکده های حکمرانی میتونه کمک بگیره برای اداره کشور، این زحمت رو تقبل میکنه و مسیر لازم رو برای ما فراهم میکنه، مسیر فکری و کاری لازم رو برای مجلس فراهم میکنه، با گزارش های فنی و دقیقش و کارشناسیش این کار انجام میده. ما در بودجه هم شاهد هستیم. در بودجه های کشور ما معتقد به این هستیم که ممکنه این آفت که شما میفرمایید صحیح باشه و واقعا هم هست در جاهایی، اما لاجرم این گونه نیست که ما همه جا گرفتار این آفت باشیم و مجلس همش درگیر این مسئله باشه. شما مسائل بسیار بسیار ارزشمندی در مجلس شاهد هستید، در بررسی لایحه بودجه و سایر مسائل بررسی میشه و کارهای ملی خوبی انجام میگیره. از این منظر میخوام عرض بکنم که همش اینطوری نیست که ما فکر بکنیم مشروع اسلامی کارهای ارزم به خدمت شما که کارهایی رو داره انجام میده که صرفا حوزه انتخابیهی باشه و امثال هم. این توضیح حقیق برای این بود که بگم در کنار اینکه حوزه انتخابی برای نمایندگان مهمه و لاجرم هم تو باید باشه،
باید مهم باشه.
بله، اما
رأی اعتمادیه که مردم در یک حوزه انتخابی به یک شخص یا یک گروه دادن و
همینطور.
اونها رو روانه مجلس کردن.
همینطور. لاجرم معنیش این نیست که ما کار ملی رو اونجا شاهد نباشیم یا کم رنگ باشه.
نه من نگفتم چنین چیزی رو آقای دکتر. ببینید، من میگم که نمیگم کم رنگه، من میگم اولویت. ما الان در شرایطی هستیم در کشور که نیاز به نگاه ملی داریم. اولویت باید نگاه ملی باشه، اولویت باید حل مسئله ملی باشه، بعد حل مسئله استانی، بعد حل مسئله شهرستانی و حوزه انتخابیه. و شاهد مثالی که من براش زدم در واقع بودجه پژوهشی کشور بود.
بله، همینطوره، کاملا درسته. ما بودجه البته این هم شما عرض بکنم آقای دکتر، بودجه پژوهشی کشور خوشبختانه رو به رشد از کارش در سال گذشته. مثلا بعضی از قوانینی که ما آوردیم در مثل قانون جشن طب دانش بنیان، بسترهای لازم رو برای تحقق این بودجه و البته تحرک بخش خصوصی برای جی دی پی در جی دی پی برای حوزه دانش پایه نشون داده شده. اما اینکه یک
عزم ملی میخواد، من مجبور میشم بیام وسط کلامتون و عذرخواهی هم میکنم. یکی از قانونهای خوب و موثری که در واقع به تصویب رسید فکر میکنم اردیبهشت 401 بود.
بله.
همین قانون جهش تولید دارش بنیان.
بله، همینطوره.
ولی یه ولی بزرگ وجود داره. مجلس قانون رو تصویب کرد، سپورت برای اجرا به دولت، یه عنصر سومی وجود داشت که توقع میرفت مجلس بهش ورود بکنه، نظارت بر اجرای دقیق قانون.
بله.
این نظارته
نه،
به زعم من اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون قانون به درستی اجرا نمیشود.
نه، اینطوری نیست. من اصلاح میکنم در این کیس.
شما من رو اصلاح بفرمید.
جسارت میکنم.
خواهش میکنم.
شما بزرگتر هستیدیم ظرفی.
نفرمید.
در این مورد اینجوری نیست. خوشبختانه ما در قانون جشن طب دانش بنیان میدونیم، ما در مجلس میگیم هر قانونی یه مادری داره، به مزاح بین همکاران هست. یعنی مثلا فرض فرمایید قانون خانواده و جمعیت و تعالی خانواده، در مجلس دو تا از همکارا بیشتر از بقیه پیگیرشن. یا قانون جشن طب دانش بنیان، مثلا دو سه تا از همکارام این جمله حقیر پیگیرش بودیم در مجلس در دوره گذشته و این مجلس هم انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. من خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از آیین نامه ها در ذیل این قانون و بخشنامه های مربوطه نوشته شده، ابلاغ شده و اجراش آغاز شده. معافیت های مالیاتی، اعتبارات مالیاتی، حوزه گمرکی، حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، اینا مواردی که البته در ماده 13 و ماده 11 در آیین نامه‌اش هنوز خلل وجود داره، در بقیه موارد اکثر آیین نامه‌اش ابلاغ هم شده و در مرحله اجراست. پیگیری نظارتی ما در این مورد، خیمه نظارتی ما الان موجود هست و داریم پیگیری میکنیم. اشکالاتی که در اجرا دیده میشه، برخی از اونها برمیگرده به اینکه شاید ما نیازمند این هستیم در تطبیق مصوبات تغییرات در آیین نامه داشته باشیم، ولی اون هم نتیجه این بوده که نظارت کردیم و به این جنبندی رسیدیم.
بسیار عالی. برگردیم به بحثی که داشتیم. بذارید که آقای دکتر بر اساس نقشه جامعه علمی کشور بریم جلو. این نقشه الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری ما رو در واقع اومده بر اساس یک سری ویژگی های اصلی طبقه بندی کرده. نکته اول ترکیب عرضه محوری و تقاضا محوریه و شما گفتید که در واقع آن چیزی که براتون قائل هستید خودتون حالا به عنوان نماینده مجلس، اینه که در واقع از بزرگترین پژوهشکده کشور در واقع صحبت کردید و اینکه این قابلیت وجود داره تا از پژوهشگاه‌های متفاوت استفاده بشه. اما نکته قابل توجه اینه که خب ما در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو هم داریم. اینکه چقدر در واقع ما تونستیم از بازوهای مشورتی علمی کشور در قالب پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها و اینها کمک بگیریم نکته مهمیه. آقای اسدبگی، شما کار در واقع پژوهشکده‌ای کردین، چقدر این ارتباط میسر برای شما به عنوان یک پژوهشکده با در واقع آقای متفکر آزاد و همکارانشون در مجموعه مجلس شورای اسلامی؟
بله، حالا ما خوشبختانه که اولا عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر.
علیکم
السلام، عرض ادب می‌کنم. ما به حمدالله ارتباط خیلی خوبی داریم با در واقع مجموعه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و به ویژه شخص آقای دکتر متفکر آزاد.
یه مقدار رفیق‌تر باشید با میکروفون. آره
بله سر.
مرسی.
و عرض به حضورتون که حالا تبادل اطلاعاتی، تبادل دیدگاهی و حالا من جمله این که یک کار خیلی خوب و مشترکی هم به الحمدلله ما تونستیم در برنامه هفتم در واقع با همکاری این بزرگوار رقم بزنیم که یکی از بندهای برنامه هفتم ناظر بر نقش اندیشکده ها و مدارس حکمرانی در واقع مأموریتی وزارت علوم داده شد که حالا آیین نامه مربوط به این رو تدوین بکنه، مشخص بکنه و در حال این جایگاه نظام اندیشکده در کشور هم تقویت و تثبیت بشه. و این ارتباط در واقع
ارتباط ارگانیک و سیستماتیک بود یا نه به واسطه علاقه مثلا شخص آقای متفکر آزاد شکل گرفته بود؟
ببینید ما اندیشکده این اندیشکده عرض به حضور شما به دنبال دستورگذاری راه حلشه، به دنبال دستورگذاری اون فرایندی یا مسئله حتی هستش که به دنبالش هست و خب به طبع این ارتباط رو هم از جانب خود مجلس بوده کما اینکه دعوت‌هایی از مرکز پژوهش از اندیشکده‌های کشور وجود داشته که حالا کل اندیشکده‌ها رو دعوت کردن، خود در واقع رئیس محترم در واقع مرکز پژوهش دکتر نگاهداری دو سال 1401 اگر اشتباه نکنم همچین جلساتی رو داشتن و حالا من جمله این که آقای دکتر متفکر هم به هر حال اقبال خوبی به این فضا اندیشکده‌ای دارند و حالا کلیت مجلس همراهی
کنید. آیه دکتر متفکر آزاد.
بله.
ارتباط سازمانی سیستماتیکی بین مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و اندیشکده های ما وجود داره؟
بله، من اولا تشکر میکنم از برادرز مویزد نکی و به همکارانشون در اندیشکده هایی که حضور دارن. من قطعا ارتباط شخصی اخیر با این مجموعه اندیشکده‌ای مخصوصا با مجموعه بزرگواران از قدیم بوده و این ارتباط رو حفظ کردیم. کاری در حوزه‌های نظارتی و تقنینی از مشورت عزیزان بهره می‌گیریم الحمدلله.
خیلی هم خوبه واقعا. بعد تبریک میگم بهتون.
سلامت باشیم ما از این عزیزان و شما سپاسگزاریم. منتها مجلس هم خوشبختانه در مجلس 11 اقدام ارزشمندی شکل گرفت در مرکز پژوهش‌های مجلس و اون این بود که ارتباط با مجموعه اندیشکده، البته قبل از اون هم احتمالاً بوده باشه ولی من مطلع نباشم، ولی به اون که من اطلاع دارم این هست که ارتباط با مرکز با حوزه اندیشکده ها سازماندهی شد و تبدیل شد به یک سازوکاری که در تحت عنوان خانه خلاق قوه مقننه و خانه نوآوری و خلاق قوه مقننه اینها آمدند و سعی کردن اندیشکده های موجود رو در اونجا و همینطور در خود مرکز پژوهش ها و از طرف دیگر مجموعه ارزان بخدمت افراد مستعد برای شکل دهی به اندیشکده ها رو هم جمع بکنن. یعنی یک کار ویژه دیگه مرکز پژوهش ها و خانه خلاق این بود که افرادی که می توانند در حوزه های حکمرانی کشور ایفای نقش تصمیم سازی بکنند برای تصمیم گیران، اینها رو بتونن تمرین حوزه حکمرانی رو در مرکز پژوهش انجام بدن، محیط مناسب این کار و گردهمایی مناسب، رویدادهای مختلف پشت سر هم و شکل دهی و اندیشکده ها معنا پیدا کرد. من فکر میکنم ما دوره موفقی رو در مجلس 11 در ارتباط گیری با اندیشکده ها، چه اندیشکده های موجود و چه شکل دهی و اندیشکده های جدید سپری کردیم.
بسیار عالی. آقای متفکر آزاد، چون در واقع میخوام بحث رو با حضرت عالی به پایان برسونم، ما امشب در مورد لزوم ارتقای آموزش عالی و تحول در آموزش عالی کشور داریم صحبت میکنیم.
بله.
به زعم شما در چه حوزه هایی باید این بازبینی و بازنگری اتفاق بیفتد و از وزیر آینده علوم تحقیقات و فناوری شما چه میخواهید؟
اولین چیزی که باید از وزیر آینده بخواهیم اینه که دانشگاه ها رو درگیر مسائل سیاسی نکنه، نه اینکه درگیر سیاست نکنه ها، درگیر سیاسی کاری و محل تاخت و تاز دعواکن‌های میدان سیاست نکنه. دانشگاه دانشجوی ما سیاسی بشود، دانشگاه ما سیاسی بشود، ولی مواظبت بکنیم که کارویژه‌های اصلی کشور فراموش نشه که از دانشگاه توقع داریم. این اون چیزیه که خیلی صادقانه من دغدغه دارم برای دوره پیش رو و این رو در مجلس هم در رأی اعتماد به وزیر حتما لحاظ خواهم کرد و خواهم پرسید.
آقای متفکر ازاد فکر میکنم من و شما و آقای اسدبگی و آقای عبیانه تقریبا همسن و سال باشیم، مثلا اوایل دهه 80 دانشگاه رو تجربه کردیم.
بله بله.
شما جوانتر از ما باشیم.
بله من 79 آره. و 80 این کار هم
آره بله. تقریبا همه ما در واقع توی یه رنج سنی هستیم و در آستانه میان سالگی هستیم و دهه ابتدای دهه 80 دانشگاه رو تجربه کردیم. یه وقتی حالا برمیگردیم به گذشته، مرور خاطره میکنیم، در واقع الان کار سیاسی و نمیدونم اتفاق سیاسی و این چیزا خیلی توی دانشگاه ها به نسبت اون موقع در واقع جریان نداره.
بله
و اینم خودش یه نکته قابل توجهی.
بله من به خاطر همین آلمانه کلمه رو انتخاب کردم. عرض کردم که حتما باید دانشگاه ما سیاسی باشه و محل رشد فلسفی سیاست در از های مختلف
چیزی که الان فاصله گرفته ازش
ازش فاصله گرفته. بله ولی محل تاخت‌وتاز دعوای سیاسی نشه، محل یارکشی احزاب
سیاسی
نشه.
باشه اما سیاسی کاری نکنه.
سیاسی کاری نکنم. اما نکته بعد اینه که تحول رو کجا ببینیم در دانشگاه. ببینید چند صاحب برای ما الان موضوعیت داره. یک، پیوند دانشگاه با حل مسئله جامعه، همون حکمرانی علمی که عرض کردم. یعنی دانشگاه باید بتواند ساختارش، کالبدش، که این کالبد خودش در نقش دهی و نقش گیری و ایفای نقش مؤثر است. کالبد دانشگاه. دو، محتوای تدریسی. سه، مهارت آموزش داده شده. چهار، روح حاکم بر این روابط علمی در دانشگاه و بیرون دانشگاه ما رو ببره به سمت حل مسئله در کشور. داینامیک دانشگاه ما، تأمین مالی دانشگاه ما و همه اینها هدایت کنه ما رو به سمت اینکه دانشگاه بشود مرکز استقل حل مسئله در کشور ما. این نکته ای که از تحول میخواییم اینه. یعنی ما از وزیر آینده میخواییم که پالیسی میکر باشه، بتواند به سمت حل مسئله با این مبنا حرکت بکنه. نکته دوم چیست؟ نکته دوم اینه که به نظر حقیر میرسه ما حوزه مهارت افزایی و آمایش رشته سرزمین رو بایستی جدی بگیریم و این مسئله است که الان باش مواجهیم. یعنی فرصت ایجاد شده در انقلاب اسلامی مبنی بر تربیت نیروی انسانی کارآمد متخصص تحصیل کرده، اگر ما دقت نکنیم در آمایش رشته سرزمین میتونیم تبدیل به ضد خودش بشه و تبدیل به یک تهدید بشه، چرا که تحصیل کردگان بیکار ارزم به خدمت شما که مدرک به دست به ضد خودش، ضد ارزش خودش تبدیل میشه. لذا این آمایش رشته سرزمین یعنی بر اساس چه اکوسیستم اشتغالی داریم، چه نیروی رو تربیت میکنیم. این هم نکته بعدی و نکات دیگر در ذیل این قابل تفسیر است که در مجال مفصلتر خدمت شما من پیشنهاد کنم.
خیلی متشکرم.
ارادت کامل قربان.
سپاسگزار. ممنونم آقای دکتر روح الله.
مثل همیشه از مصاحبت شما لذت بردیم.
ارادتمند شما هستم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. دبیر محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، هفته پرکاری خواهید داشت آقای دکتر.
همینطوره انشالله.
به هر حال بحث رأی اعتماد به وزرا هست و آقای عبیانه هم دعای خیر کردن واسه شما.
ممنون متشکرم.
خب تا به اینجا آقای اسدبگی ما خیلی در واقع بحث هامون بنیادین بوده در مورد دانشگاه های نسل 1 و 2 و 3 و 4 و حتی 5 صحبت کردیم و حالا میخواییم بیایم یه مقداری وارد مستاق. نکته قابل توجه و قابل تأمل اینه که خب در واقع ما یک شورای عالی در مجموعه وزارت علوم داریم که برنامه‌ریزی درسی رو بر عهده داره در رشته های مختلف.
شورای گسترش.
جانم؟
شورای گسترش.
شورای گسترش. بله. و در واقع سعی میکنه که ریل گذاری مسیر دانشگاهی ما رو در رشته های مختلف ترسیم بکنه. چقدر توی این سیاست گذاری موفق عمل کردیم؟
بله خوب این از بزرگتون پاسخ شما سال سختیه.
همین سال رو بیانه هم پاسخ خواهند داد.
بله از بزرگتون بهتر. خوب این رو خود اون افراد پاسخ دادن که واقعا چقدر مبتنیه بر حالا اون مطلوبات حرکت کردن. منتها خب ببینید الان طی دولت گذشته، یعنی دولت بله همین دولت 13 خب اقدامات خوبی
بالاخره یه مرداد ماه بله. وارد دولت 14 شد.
بله بله, بله. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد، خیلی از رشته های دانشگاهی در واقع با هم ادغام شدن یا حذف شدن، یا رشته هایی که در واقع مخاطبین کمتری داشتن، متقاضیان کمتری داشتن، اینها در واقع رشته ها به کنار رفتن و رشته های جدید رو در واقع در دولت قبلی جایگزین این رشته ها کردن. حالا اقدام موثری بود. عرض حضور شما یکی از در واقع فعالیت هایی که باز لازمه تو این زمینه اتفاق بیافته، ما تو بحث شورای گسترش به نظر مهمترین مسئله‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که گسترش آموزشی رو یا توسعه آموزشیمون رو مبتنی بکنیم بر الگوی در واقع آمایش. یعنی اگر ما بتوانیم این الگوی آمایش رو در نظام آموزشمون مستقر بکنیم، خیلی از مسائل و مشکلاتی که در نظام آموزشی باهاش مواجه هستیم در واقع رفع و رجوع میشه. از حضورتون که بله
بفهمید.
خواهش میکنم. این بحث خود دانشگاه، ما در نظام آموزشی ما اگر بخوایم یک مسئله کلان رو که حالا اون مباحث پاسخگویی و چه و چه همه ذیل اون در واقع مطرح میشه بخوایم در نظر بگیریم، اینی که در واقع آموزش عالی ما تطبیق نیافته. آموزش عالی ما حالا بنا به دلایل مختلف، همون سابقه تاریخی که شما اشاره کردید، هم حالا موارد دیگه‌ای که هست، از جمله در واقع بحث حالا رویکردهای مختلفی که در نظام آموزشی مطرح میشه، دوگانه‌های سیاستی که بعداً مطرح میشه، مثلا بحث اسلامی سازی یا بحث بین‌المللی سازی، خب اینها از در واقع مسائلی است که نظام آموزشی رو در واقع اون حرکتش رو مانند تیغره میکنه. اینها اگر ما بتونیم در واقع این نظام آموزشی رو مبتنی بکنیم بر آمایش آموزش عالی، اون بحث تطبیق در واقع حل میشه، اون مسئله تطبیق ما حل میشه. تو این بحث آمایش هم خب ابعاد و جوانب مختلفی داره، یکی این که ما دانشگاه هامون در واقع مبتنی بر بافت و بومشون بشن و پیرو اون جذب اساتیدمون، مالیه دانشگاه، بحث هر حضور شما رشته هایی که در واقع تدوین میشن و تصویب میشن و در واقع در دانشگاه ها طبق اونها دانشجو پذیرش میشود، اینها به نظرم اگر اون الگوی آمایش آموزش عالی پیاده بشود این مسائل رو تا حد خیلی زیادی حل میکنن. منتها به نظرم حالا اگر بخوام یک ارزیابی بکنیم تا حالا ما چی کار کردیم در این بحث، اینه که حرکت هایی و اقداماتی انجام شده ولی این اقدامات به اندازه کافی در واقع ما رو به اون مطلوبات و به اون اهدافی که داریم نمیرسونه. خب حالا یکی از مسائل هم باز من اشاره بکنم راجع به خود این بحث آمایش آموزش عالی، اینه که ببینید ما یه سند مختصر حالا یکی دو صفحه‌ای رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به آمایش آموزش عالی تدوین کردیم، منتها خب این در حد یک سری اصول و کلیاتی است که راجع به آمایش آموزش عالی است و قرار این آمایش اون بحث تطبیق رو، بحث پاسخگویی به نیازهای جامعه رو، پاسخگویی به نیازهای بازار کار رو، ارتباط دانشگاه سند و چه رو محقق بکنه، این در حد دو صفحه آچار باقی مونده. این
نیاز از هفته در واقع
بله در نقشه جامعه هم به این موضوع اشاره شده، در سند دانشگاه اسلامی هم به این موضوع
جهده ای آموزشی پژوهش فناوری و نوآوری بله. به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه بله. به آمایش سرزمینی بله. نوآوری در مرزهای دانش
اصلا
برای
شخص رهبری به این موضوع خودشون تاکید کردن، خودشون این موضوع رو ببینید چند تا موضوع رو رهبری در واقع مشخص بهش پرداختن که یکیش آمایشه، یکیش بحث ارتقا اساتیده، بحث رتبه بندی دانشگاه ها، اینا رو مشخصا عنوان کردن. حالا شما بحث گسترش رو در واقع مطرح کردید، من اون رو در واقع از این بابت دارم بهش میپردازم. ببینید تو این بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی خب حالا یک گامی حداقل برداشته شده من باب این که حالا آمایش یه چند و چون هایی براش محقق شده، اما این که ما یه الگوی در واقع شسته رفته ای، یک الگوی که روی زمین بشه این الگو رو پیاده کرد برای آمایش آموزش عالیمون، هنوز واقعیتش بنده که پژوهشگر حوزه آموزشی هستم، سیاست پژوه هستم و به هر حال 10-12 سالی است که تو این حوزه اسناد و بالاخره منابع علمی و چه رو افراد رو می‌بینیم و اینها، ما الگوی خاصی در این زمین نداریم. اگر اون در واقع فرمایش شما، سوال شما قرار محقق بشه، مهمترین مسئلهش اینه که ما الگوی در واقع اجرایی آمایش آموزشی رو تدوین بکنیم، تصویب بکنیم، مشروعیت بهش ببخشیم در نظام سیاستیمون، که در واقع حالا اون اجماع سیاستی رو راجبش داشته باشیم تا انشالله بتونیم اون اهدافی که مد نظر حضرت عالی بود و در واقع بهشون اشاره کردیم رو و در اسناد اومده و در بیانات امامین انقلاب اومده و خواسته مردم هست بتونیم انشالله محقق بکنیم.
متشکرم آقای عبیان. من همین در واقع پرسش رو از حضرت عالی دارم، با یک زبان دیگری میخوام مطرحش بکنم و یه موضوع دیگر رو هم در واقع درش لحاظ بکنم. خدمت شما عرض بکنم که همون اوایل دهه 80 که همه ماها رفتیم دانشگاه، به خدمت شما عرضم که تب دانشگاه رفتن داغ بود. یعنی اگر کسی دانشگاه نمی رفت
نمیشد اصلا،
نمیشد، واقعا نمیشد. الان که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، تب دانشگاه نرفتنه چند سالیه که تا یه حدی داغ شده و در واقع افراد توصیه میشوند به آموزش یک مهارت، یاد گرفتن یک مهارت و انگار که دانشگاه رفتن، دانشجو بودن، اون در واقع حرمته رو دیگه نداره، که بخشیش برمیگرده به روند آموزش ما، بخشیش برمیگرده به این که چقدر دانشگاه ما مسئله محوره، چقدر دانشگاه ما مهارت آموز محوره. چه اتفاقی افتاده؟
خب اجازه میخوام که برگردم به صحبتهای آیه دکتر متفکر آزاد، اون انتهاش که اتفاقا شما یه گریزی زدید به دانشگاه های حالا دهه 80، اوائل دهه 80. من خاطرم هستش که خب خیلی از این افرادی که الان رشد یافته هستن از لحاظ سیاسی و در کشور حرفی برای گفتن و دارن و همین خود آقای دکتر متفکر آزاد و امثال اینها، در یک جریانی اینها رشد پیدا کردن که دو تا تفکر روبروی همدیگه ایستاده بود. میخوام اینو عرض بکنم که گاهی اوقات مباحث سیاسی اگر به دعوا کشیده نشه و موضوعش موضوع در حقیقت به قول خودمون نابراهی نشود، خوب هم هست، واسه روش تعالی میشه. چرا؟ من مثالی عرض میکنم. ما فردی رو داشتیم توی مجموعه حال دانشگاهی خودمون، سوال میکرد، اون موقع اتفاقا از یکی از این گروه های مشهور بود پدرشون، که حالا در حقیقت اصطلاحاً توی کشور بهشون چپ یا راست میگن، در مقابل بنده میستاد و توی خاطرم هست توی حیات دانشکده با همدیگه بحث میکردیم، بحثای سیاسی که اصلا بحثای اینجوری که ولایت فقیه اصلا چیه، این توش دور داره نداره. من مجبور میشدم برای پاسخگویی به او برم خودم رو آماده کنم که این از من سوال میکنه بالاخره بتونم بهش جواب بدم، پاسخ بدم.
بله،
این باعث چه اتفاقی میافتاد؟ همین که شما فهمیدید دیگه مرده شده الان دانشگاه. من الان شنیدم این موضوعات رو که اصلا چیزی، خودمونم که میریم دانشگاه، حالا چند سال پیش میرفتیم بیشتر، خدمت رو عرض کنم که میدیدیم اصلا هیچی، اصلا انگار که به قول گرد مرده ریختن توی دانشگاه، در صورتی که باید تضارب آرا وجود داشته باشه حتی تو حوزه‌های سیاسی. این باعث رشد و بالندگی میشه. حالا از اینجا عبور کنیم بیایم این قسمتی که شما فهمید.
شما این رو میگید، من یه مقداری وسعت بهش میدم در سراسر کشور رو، در واقع میخوام شاهد مثال بیارم، نقل به مضمون میکنم که از رهبری معظم انقلاب نقل میشه که یکی از رؤسای جمهور سابق تصمیم به کاندیداتوری واسه انتخابات میگیرن، خدمت حضرت آقا میرسن، موضوع رو طرح میکنن، میگن آقا همیشه مسئله ما به عنوان یک در واقع تفکر دیگری قصد داریم که در عرصه مثلا انتخابات ورود بکنیم، شما صلاح میدانید یا نمیدانید؟ خود حضرت آقا، حالا این جمله اینجا اون در واقع نقل به مضمون منه که فرموده بودن که اگر شما و همفکران شما نبودند من این تفکر رو ایجاد میکردم در کشور و خواهان ایجادش بودم. چرا؟ در واقع اون تضارب آرایی که مطرح میشه توسط خود رهبری انقلاب گفته شده، بس، خواسته شده.
دقیقاً همین.
و خب اون فرد میان در انتخابات شرکت میکنن با رأی قابل توجه و تاریخی هم به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشن. یعنی میخوام بگم که نکته دقیقیه این که این باید شکل بگیره. و میگم حالا مثلا توی اون دهه 80 ما خیلی این رو میدیدیم، دوره‌ای که خودمون دانشگاه میرفتیم خیلی این رو میدیدیم. و به قول شما حالا توی این چند سال گذشته که حالا من خودم کمتر رفتم و دیگه فرصتی خیلی نداشتم، ولی به قول شما اون گرد مرده رو دیدیم که پاشیده شده.
دقیقا همینطوره. حالا اگر از این عبور بکنی من به اون مبحثی که شما فرمودید بپردازم. ببینید من یه مثالی میخوام عرض بکنم خدمت شما. دانشگاه شریف بهترین دانشگاه هست از لحاظ دانشگاه در حقیقت ریاضی، صنعتی و ریاضی، ولی میبینیم که در یکی از رشته ها یا که دو تا از رشته هاش مثلا حوزه آیتی اون نفرات برتر کمتر اقبال کردن به دانشگاه شریف. ممکن حالا این که عرض میکنم یک بحث کامل و در حقیقت تمامیتی نباشه، ولی خب این رو من خودم هم مشاهده کردم هم دیدم که افرادی نخواستن برن تو دانشگاه شریف اما دانشگاه دیگر رو پذیرفتن. اتفاقا دانشگاهی مطرح هم نیست علاوه اسمی، اما چرا اون رو پذیرفتند؟ اینجا همون نکته‌ای هستش که در حقیقت این عزیزان نسل زد بهش میپردازن و درستم هست. بحث مهارت و اجرا و کار برده. اینها میگن که ما اگر برویم در دانشگاه فلانی که حالا اسم و رسمی هم نداره ولی من مطمئنم از همون روز اول دارم حل مسئله میکنم، دارم دائما رشد میکنم، روز به روز داره به هم افزوده میشه، اونو میپذیره، یه حقوق اندکی هم بهش میدن ها، چون رتبه برتر بوده یه حقوق خیلی خیلی اندکی بهش میدن، ولی به این معنا نیستش که من باشم شاید بگم برند، ما هنوز تفکرمون مثل قبله، میگیم برند خیلی مهمه، بریم یه دانشگاهی که به اسم برند ما رو بشناسن. اما اون اینطور فکر نمیکنه. دانشجوی امروز واقعی فکر میکنه، میگه من بایستی با اون چیزی که یاد میگیرم برم اقتصاد تولید بکنم، اگر اینو تولید نکنم فایده نداره. درستم هست، بجام هست. دانشجوهای ما متوجه شدن، اما از طرف دیگه به قول خودمون کسانی که متولی این امر هستن شاید به درستی به این نکته نرسیدن که بایستی دانشگاه به سمت و سوی برن که به کاربرد و عمل منجر بشه. این یه مسئله که خواستم عرض بکنم و به نظر من حالا حتما شما هم اینو شنیدید، من خودم مشاهده میکردم. رشته ما یه رشته‌ایه که سیاست‌گذاری علم و فناوری یه خورده میپردازه اتفاقا به همین حوزه‌هایی که درسنامه‌ها رو تولید کنه و قصه الهازا. شما بررسی بکنید ببینید بعضی از اساتیدی که حالا چند سال پیش بودن خصوصا ما میدیدیمشون یه جزوه دستشون بود 20 صفحه 30 صفحه، این 30 سالی که اینها دانشگاه می اومدن، این 30 سال و همین 30 صفحه رو می اومدن بالا تخته ارائه می کردن می رفتن پایین. اینو شما چند بار شنیدید؟ من خودم چندین بار شنیدم از افراد مختلف که استادی این شکلی یه جزوه داره میاد ارائه میده و میره. حالا شما در یک جامعه هستید که دائما داره رشد پیدا میکنه، دائما داره تغییر میکنه. چطور میتونه یه استادی 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه 60 صفحه هر صفحه تعداد صفحه این رو به صورت ثابت در طی زمان 30 ساله بیاد ارائه بکنه و هیچکی به اون انقلت نکنه؟ مشکل همینجا به وجود میاد، مشکل اینجا به وجود میاد که استاد ما کنار دانشجو ما نمیتونه روش کنه، از طرف دیگه اون سمتش هم هست. استاد ما نمیتواند دانشجوی را بپذیرد، یا حالا یه جایی دارن درستش میکنن، حداقل تو حوزه دکتری این اصلاح شده، استاد میتونه دانشجوش رو انتخاب کنه، بگه من با فلانی کار میکنم، انتخابش بکنه. وقتی انتخاب میکنه میتواند با او کار بکنه و میتونه این هماهنگی بینشون بیشتر باشه و نظام فکریشون بیشتر به هم میخوره و میتونه توسعه بهتری رو ایجاد بکنه. این اتفاقات تو کشور ما ناگزیر هستیم الان باید بیفته، ولی این ساختار صلبی که در همه فضاها ما داریم نمیذاره این اتفاقات چیکار بکنه آقای شریفی، اتفاق بیفته و شکل بیفته. ببینید الان من یه چیزی میخوام عرض بکنم قبل از اینکه حالا شما تشریف بیارید. با آقای اسدبگی داشتیم صحبت میکردیم، موضوع این بود که ما در حوزه لوجستیک، در حوزه لوجستیک در کشور، حالا کشورهای دنیا رو ملاحظه میکنیم، مثلا من چینا عرض میکنم و خیلی کشورهای دیگه، حدود 20% کمتر از 20% از جی دی پی به لوجستیک برمیگرده. تو کشور ما ایران که در شاهراه قرار داره، ما چند درصد اصلا به قول خودمون تونستیم کسب بکنیم از این فرصت؟ به 3-4% فکر کنم اکتفا کرده باشیم. چرا نرفتیم سراغش؟ چون دیده نشده اصلا، در اسناد بالادستی چیزی تحت عنوان لوجستیک دیده نشده، در خدمتون عرض کنم درسنامه ها چیزی به این عنوان دیده نشده است، توجهی نشده است، در صورتی که ما در جایی هستیم که از لحاظ بومی و از لحاظ محیطی باید بیشترین توجه رو به اون میکردیم. شاید 1/4 از اقتصاد ما بایستی از لوجستیک باشد، ولی بهش توجه نشده. ما اومدیم رفتیم سراغ اون علم هایی که اصلا به کار ما نمیاد، یا اصلا شاید درصد خیلی کمی از جی دی پی ما رو در بر میگیره.
ابیانه ما مثلا اگر برگردیم به گذشته، در دهه 1370 اومدیم سمت سرمایه گذاری در رشته های پزشکی. حالا پزشکی که میگم فقط خود پزشکی صرف نیست، دندان پزشکی، داروسازی، نمیدونم پرستاری، هر چیزی که به این حوزه مربوطه رفتیم سرمایه گذاری کردیم. چرا؟ چون ضعف داشتیم، کادر درمانمون رو مثلا از کشورهای هند و پاکستان و اینجور جاها داشتیم تأمین میکردیم. برای اینکه مشکل رو برطرف کنیم به این سمت حرکت کردیم. در دهه مثلا اواخر 70 اوایل 80 رفتیم به سمت رشته های مهندسی. من یادمه یکی از اقوام ما دو تا داداش دوقلو بودن، یکی آمار قبول شد، یکی مهندسی مخابرات قبول شد، و توی در واقع خونه این بزرگواران اون اصطلاحی که شما به کار بردین انگار گرد مرده پاشیده بودن. که چی؟ که چرا این یکی مهندسی قبول نشد،
رفت سراغ آمار،
رفت سراغ آمار به اجبار. که الان میتونیم متوجه بشیم اون آماره، اون اقتصاده، این رشته های در واقع علوم انسانی چقدر نیاز کشورن.
دقیقا.
باز اون تب پزشکی خابید، در واقع اون تناسبه یه جورایی به هم ریخت. دوباره چند سالیه که 3-4 سالیه که میبینیم این تبه داره داغ میشه و از یه در واقع منظر دیگه هم که نگاه میکنیم، بچه هایی که در دانشگاه های در واقع تراز اول ما درس میخونن و فارغ التحصیل میشن، علاقه ای برای ماندن ندارند. یعنی دانشگاه های تراز اول ما گویا شدند منبع تأمین نیروی انسانی متخصص برای دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای توسعه یافته. اینم خودش مسئله قابل توجهیه. یعنی حالا شما مثلا به اون بحث علاقه به حضور در دانشگاه های غیر تراز اول به سبب مهارت آموز بودنشون اشاره کردید، ولی این چیزها رو هم ما داریم.
بله.
یعنی اگر بخوام در واقع بهش بپردازم، اسمش میشه تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآمد به شکل متوازن. این توازنه رو یه جاهایی ما از دست دادیم. اینو چیکار باید بکنیم؟
من فکر میکنم یکی از چیزهایی که مشکلاتی که ما همیشه داشتیم همین حوزه میشه گفت فرهنگه. ببینید، همین شما اشاره فرمودید که ما یک دههی وقتی طرف میرفت حسابداری میخوند اصلا حسابش نمیگردن، میگفتن این ضعیفه، این نمیدونم قبول نشده مهندسی، رفته حسابداری خونده. خاطرم هستش که یکی از معلمین ما چند سال پیش در مورد حسابداری صحبت میکرد، جوری صحبت میکرد که انگار یکی از رشته‌های مثلا بسیار ناظر هست.
او اصلا کسی که توی مثلا دوره مدرسه ما هم میرفت هنرستان مثلا حسابداری رو میخوند، اون کسی که تو دبیرستان بود به یه چش دیگه به این بنده خدا نگاه میکرد. اطرافیان همین بودن. نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که همسایه ها همین بودن، معلم ها همین بودن.
همین میخوام عرض بکنم، همین فرهنگی که ایجاد میشود از یک جایی سرچشمه میگیره، بعد این اصلاح بشه. ببینید، اگه توجه به حوزه علوم انسانی بشود، قاعدتا ما از افرادی خواهیم استفاده کرد توی این حوزه که قوی هستن. وقتی توجه نشه، قاعدتا این افراد از این حوزه کوچ میکنن، میرن به سمت دیگه. توی دنیا حالا اونطوری که ما شنیدیم و خوندیم این هستش که معمولا مهندسین رو از ماها میگیرن، از جهان سوم میگیرن و از یک کشورهای شبیه ما میگیرن، ولی میان اون علوم انسانی که اصل و اساس و پایه در حقیقت بقای خودشون هست رو از خودشون انتخاب میکنن و براش اهمیت قائلن، چون یک تصویر ذهنی خوبی انتقال پیدا میکنه. شما همین الانم اگر یک کسی پزشک باشه، الان من بعضن شده مثلا دوستی داریم که مثلا دکترا گرفته، بهش میگن دکتر، فکر میکنم پزشکه، میگن آقا ایشون پزشک هست، میگن نه هر دکتری که پزشک نیست، ممکنه این در حقیقت یک رشته دیگه این خونده باشه. باز متوجه، دوست ندارن مردم ما
اون پی اچ دی با اون،
اصلا دوست ندارن، دوست دارن پزشکی،
مدیکال دکتر رو خیلی اشتباه میگیرن.
ایمیجی که در ذهنشون و تصویری که در ذهنشون هست نسبت به این موضوع اینه که باید پزشک باشه، پزشک رو دوست دارن. این رو کی ایجاد کرده؟ ما یک فرهنگ، یک در حقیقت تاریخ ایجاد
همش شده. فرهنگ و تاریخ نیست.
بله درست،
یه بخشیش هم عرضه و تقاضاست.
بله، اما اون هم مؤثره.
من نمیگم نیست، میگم همش اون نیست.
بله همش این نیست. شما ببینید، الان من همین الان توی جاهایی رو سراغ دارم که حالا مثال زدیم حساب داری، اگه کسی حسابداری خوب در حقیقت کار کرده باشه و بلد باشه، از یک پزشک عمومی حتما درآمدش بهتره. ولی چرا هنوز به سمت پزشکی بیشتر تقاضا وجود داره؟
که اونم باید باشه ها،
باید وجود داشته باشه، نمیگیم نداشته باشه، ولی تقاضا
توازنی که گفتم خدمتتون، تربیت نیروی انسانی متخصص خلاق به شکل متوازن.
حالا کجا باید این استعدادیابی صورت بگیرد؟ از کجا باید صورت بگیرد؟ ما امروز بحثمون تحول آموزش عالی هست. قبل از آموزش عالی بعد در آموزش و پرورش صورت بگیره. آقای شریفی، همه انسان ها و همه آحاد مردم دارای یک استعداد منحصر به فرد هستند که اگه استعداد اونها در اون نقطه خودش کشف بشه، بهترین در حقیقت تأثیر رو میذاره و بهترین عکس العمل رو نشون میده. ممکنه یک نویسنده خوبی باشه، اما ذهنش ریاضی رو نتونه درک کنه، ذهنش نتواند حفظیات رو در حقیقت درک بکنه، اما خوب میتونه آنچه را که در ذهنش هست رو روی کاغذ بیاره. این باید شناسایی بشه. کجا باید شناسایی بشه؟
خوبی میشه همون آمایش سرزمینیه.
دقیقا. حالا یکیش اینه. حالا آمایش ابعاد مختلفی داره. یکیش اینه. شما آمایش در حوزه‌های مختلف نگاه کنید. بعضی وقتا یک جایی میریم، اصلا مثال میزنم کشاورزی گذاشتن، اصلا در اون منطقه کشاورزی وجود نداره. برای چی کشاورزی گذاشتی؟ اصلا مسئلهی وجود نداره اونجا که کشاورزی بذاری. و اصلا دانشگاه ما خیلی جالبه، قهرن با جامعه.
ما چون 7 دقیقه زمان داریم، میخوام به یک جنبندی اصولی برسیم.
من میخوام اینو عرض بکنم. ببینید، تا اون من یه چیزی رو میخواستم عرض بکنم، اینه که دانشگاه ما تا زمانی که دیوارهاشون خراب نشه، این دیواری که کشیدن دور دانشگاه ما به نظر من باید خراب بشه، اما نه یک دفعی دفعتا بگی دیوار دور دانشگاه رو الان بزنیم خراب کنیم. نه، بعد گام به گام حرکت بکنیم که چه اتفاقی بیفته، که زیست بوم دانشگاهی در اون مناطقی که دانشگاه هستن ایجاد بشود، رفت آمد با جامعه داشته باشن، با اطراف خودشون داشته باشن. یک فردی که مثلا الان در کانادا زندگی میکنه، به محض اینکه بخواهد برود در دانشگاه مثلا فلان حالا قدم بزنه، همین قدم زدنه براش اهمیت داره، چون 4 تا آدم فاضل میبینه، باشون شروع میکنه صحبت کردن، موضوع پیدا میکنه. این اتفاق میفته تو اون کشور، ولی دور دانشگاه ما، من خودم دانشجوی یک دانشگاه بودم، هر موقع کارتمو نمیبردم بعد کلی علاف میشدم پشت دانشگاه، در دانشگاه. خب این یعنی چی؟ اصلا معنا نداره، مفهوم نداره، تو دنیا اصلا اینا برچیده شده. ما تا زمانی که این فضا رو کنار نگذاریم و مردم رو، جامعه رو نیاریم تو دل دانشگاه ها و این دو طرفه ایجاد بشه، یعنی نقش ایجاد بشه، نقش دو طرفه ایجاد بشه، همچنان این مشکلات رو ما خواهیم داشت.
آقای اسدبگی، صحبت های آقای عبیانه رو هم شنیدیم. من میخوام به یک نکته دیگه هم بپردازیم، بحث عدالت آموزشی، بحث نابرابری آموزشی از مسئله های خیلی جدی ما در حوزه دانشگاهی به حساب میاد و این در واقع موضوع هم از اوناییه که نیازمند توجه بیشتره. برای اینکه بخوایم تحولی رو رقم بزنیم باید ببینیمش به درستی. من فقط بگم مراسم اهدای مدال وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی هم در حال برگزاریه. محمد هادی ساروی پرید و روی سکو ایستاد، تا لحظه های دیگر هم در واقع مدال او توسط رئیس اتحادیه جهانی کشتی برگردنش آویخته شد دیگه. بله، برگردیم به بحث، خدمت شماییم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید در واقع برگردم به نکات آقای ابیانه بین و فرمایشات حضرت عالی. من عقیده دارم که مشکل دانشگاه ما در خارج از دانشگاه، یعنی این که ورز هم کردم در واقع ما مسئلمون در دانشگاه مسئله در واقع تطبیق نیافتنه. همین نکته ای که برادر بزرگ دارن اشاره میکنن که ما دیوارهای دانشگاه رو برداریم، حالا این دیوارها دیوارهای فیزیکی میتونه باشه تا دیوارهای هر نوع دیگری. خب اینها برمیگرده به بحث دانشگاه و تطبیق دانشگاه با محیط و در حال بحثای خودشو داره، نکات عرض به حضورتون متنوعی داره. این که چرا حالا در واقع متقاضیان ورود با اون سالی به هر حال تحرکات خاصی رو دارن، رشته های خاصی رو انتخاب میکنن، اینها در واقع ناشی از اون انگیزه هایی است که اینها عمدتا هم انگیزه های اقتصادی است.
یعنی من کلام شما رو قطع بکنم، نناد لالویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی مدال محمد هادی سهروی رو داد و نخستین بار در طول این دوره از بازی های المپیک سرود جمهوری اسلامی ایران، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در پاریس پخش شد و تبریک میگیم باز هم محمد هادی سهروی و همه مردم ایران این اتفاق خوب امشب رو.
مبارک باشه بر همه مردم ایران. عرض به حضورتون، بله عرض میکردم این بحث محیط رو ببینید، دانشگاه همریخت میشه با جامعهش، همریختی فنی پیدا میکنه، همریختی فرهنگی پیدا میکنه، همریختی سیاسی پیدا میکنه و عرض به حضور شما همریختی اقتصادی. خب این فشارهای مختلفی که از جوانب مختلف از جوانب این همریختی ها به دانشگاه وارد میشه، خب کنش های مختلفی رو در درون دانشگاه، در تار و پود دانشگاه، در لایه های مختلف دانشگاه کرد که از درون خود در واقع گروه های علمی و کلاس درس تا در واقع سطوح میانی و کلان آموزشی رو با خودش به همراه داره. بنابراین طبیعیه که ما اگر مسائل رو میبینیم که حرکت در واقع متقاضیان به این رشته است یا به آن رشته است، خب بازخوردهایی رو از محیط میبینن، نتایج رو مشاهده میکنن و مبتنی بر اونها تصمیماتی رو میگیرن. یه نکته رو اشاره کردید، بحث خروج در واقع دانشجویان از کشور، این هم باز ناشی از همین در واقع فشارهاست. ببینید ما باید ببینیم که چه فشارهایی نظام آموزش عالی ما رو داره شکل میده. یکی از عواملی که در واقع یک موتور قوی محرکه خیلی قوی در واقع نظام آموزش عالی ما، نظام های رتبه بندی است. نظام های رتبه بندی امروز جریان استعدادها رو در سطح جهانی شکل میده، جریان های علمی رو شکل میده و این مهاجرت نخبگان و امثالهم هم در واقع خیلیش به تبع همین رنکینگ ها و به هر حال مسائل رتبه بندی دانشگاه داره اتفاق میفته و اون دانشگاه کلاس جهان و تصوراتی که راجع به موضوع هست اینا هم برهاش رقم زننده این پدیده هستش. اما برگردیم به سوال حضرت عالی که در واقع بحث عدالت هست. ببینید بحث عدالت در آموزش عالی، خب ما در بعد از انقلاب و یا حتی قبل از انقلاب برهاش در مسیر تحقق عدالت حالا قدم هایی برداشته شده، حالا بعد از انقلاب خب مستر رفته و اصلا شما همین نقشه جامعه علمی کشور رو هم باز بکنید در واقع جز همین صفحات اولی بحث عدالته، عدالت در نظام آموزش عالی. ما فقط یه مثال اشاره بکنم، یه نکته رو فقط اشاره بکنم. ببینید الان ورودی نظام آموزش عالی ما در بحث رتبه های برتر، رتبه های برتر کنکور سال گذشته ما بیش از 90% از مدارس غیر دولتی بودن، علوش 8% این حدودا در واقع از
یعنی پول داشته
مدارس بله از مدارس دولتی بودن،
بهترین دانشگاه و درس.
این که عرض میکنم در واقع خیلی از مسائل دانشگاه متأثر از خارج از دانشگاهه، در نکات باز در واقع سرور منایی عبیانه وجود داشت، این بود که خب ما باید نگاه بکنیم به نظام آموزش پرورش.
یک دقیقه زمان.
بله شما الان ببینید بودجه نظام آموزش پرورش رو نگاه بکنید، وضعیت مدارس دولتی رو نگاه بکنید.
الان شما معتقدید ما اگر می‌خوایم عدالت آموزشی رو در نظام آموزشی خودمون پیریزی بکنیم قبل از دانشگاه باید بریم سراغ مدرسه.
بله اونجا باید توجه بکنیم، ضمن اینکه خب در درون دانشگاه هم خب عدالت اجزا مختلف پیدا میکنه، عدالت در دسترسی به کیفیت. همین که ما وارد دانشگاه شدیم که کفایت نمیکنه، اینکه ما چقدر دانشگاهمون کیفی است. عدالت دو بُعد داره، یکی عدالت در دسترسی به آموزش، نکته دوم عدالت در دسترسی به آموزش با کیفیت. این هم در واقع از سقوطی که باید بهش توجه کرد. عدالت در بحث جنسیت مهمه. الان شما باز نگاه بکنید ورودی نظام آموزشی ما بیش از در واقع 60% ورودی نظام آموزشی ما جنس مؤنث شده و این در واقع مسائل و مشکلات آینده خودش رو خواهد داشت که لازم سیاست گذاران بهش توجه بکنن. باز شما ببینید از بحث عدالت من آمار خدمت شما
عرض کنم، حضور زنان در جامعه در واقع اتفاق بدی نیست، نه باید سیاست گذاری
توازنی که شما در واقع بهش اشاره میکنید. بحث عدالت رو اگر تعریف کنید که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، و یا این نکته شما ببینید آموزش پزشکی ما، علوم پزشکی ما 7.8% از دانشجویان کشور رو داره، در حالی که 22% از هیئت علمی کشور به آموزش پزشکی اختصاص پیدا کرده.
بسیار
اینها نکاتی که من بهش باید توجه کنم.
خیلی ممنون مایست بگی، متشکرم و ممنونم و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم ارجمند، آقای وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت 14 که احتمالاً ظرف چند روز آینده معرفی خواهید شد و روانه مجلس شورای اسلامی میشید برای کسب رأی اعتماد نمایندگان منتخب مردم. امیدوارم که موضوع تحول نظام آموزش عالی کشور به عنوان اصلی ترین برنامه و هدف گذاری شما در دولت 14 پای ریزی بشه. ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شب خوش، خداحافظ.